ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درودی دگربار بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی پنجشنبه 21 بهمن ماه 1395 برابر با 9 فوریه سال 2017 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی پیش رو چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از جمشید زند.
با سلام. 9 تن از سناتورهای جمهوری خواه آمریکا با ارسال نامه به دونالد ترامپ خواهان برخورد جدی با روسیه شدند. در این نامه گفته شده گرچه آمریکا در مسائلی که در راستای منافع هر دو کشور است میتواند با روسیه همکاری کند، اما در مورد اوکراین، سوریه و امنیت سایبری باید به طور جدی با مسکو برخورد کند. در این نامه تأکید شده که آمریکا باید با حفظ و در صورت لزوم اعمال تحریم‌های جدید برای پایان دادن به عملیات تجاوزگرایانه روسیه در اوکراین اقدام کند. در مورد سوریه نیز سناتورهای جمهوری‌خواه گفتند تا زمانی که روسیه از حمایت بشار اسد دست نکشد، آمریکا نباید وارد هیچ توافقی با مسکو شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کارزارهای انتخاباتی خود گفته بود که برای بهبودی روابط مسکو واشنگتن تلاش خواهد کرد. در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما روابط دو کشور پرتنش بود. دونالد ترامپ و مشاوران او تا کنون واکنشی به نامه 9 سناتور جمهوری خواه نشان ندادند. جنرال جان نیکلسون، فرمانده نیروهای آمریکایی و دیگر کشورهای ائتلاف در افغانستان، خواهان بازنگری در روابط ایالات متحده با پاکستان شد. جنرال نیکلسون در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت پاکستان از طالبان حمایت می کند و دولت افغانستان را تضعیف می نماید. آمریکا در سالهای اخیر از کمکهای مالی و نظامی خود به پاکستان کاسته است. دولت افغانستان هم بارها رهبران پاکستان و سازمان اطلاعات آن کشور را به حمایت از طالبان و کمک به آنها متهم کرده است. پاکستان تا کنون گزارش‌ها درباره کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم به طالبان را رد کرده است. بخشی از نیروهای طالبان در نقاط مرزی وزیرستان مستقر شده‌اند و ارتش پاکستان می‌گوید در صدد پاکسازی منطقه است. حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، روز پنجشنبه گزارش‌ها درباره انجام یک آزمایش موشکی جدید توسط ایران را ساختگی خواند و هدف از انتشار این گزارش‌ها را دشمن‌سازی و ایران هراسی دانست. وزیر دفاع ایران گفت که برنامه موشکی برنامه عادی و از پیش تعیین شده است و در راستای حفظ آمادگی‌های دفاعی انجام می‌شود. این در حالی است که مقام‌های آمریکا این آزمایش‌ها را اقداماتی تحریک آمیز می‌دانند و آنها را خلاف تعهدات ایران در چارچوب برجام ارزیابی می‌کنند. شبکه‌های خبری آمریکا روز چهارشنبه به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده خبر دادند که ایران دست به پرتو به یک موشک کوتاه برد زمین به هوا زده است. انجام آزمایش‌های موشکی توسط ایران طی روزهای گذشته باعث تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران و تنش‌های لفظی میان دو کشور شده است. ایران و روسیه شامگاه چهارشنبه پس از پایان مذاکرات دو جانبه بر لزوم پایبندی طرفین امضا کننده برجام به تعهدات خود تأکید کردند. این مذاکرات 5 ساعته با حضور عباس عراقچی و سرگی ریابکوف، معاونان وزرای خارجه ایران و روسیه در مسکو برگزار شد. عباس عراقچی پس از پایان این نشست به خبرگزاری صدا و سیما گفت
طرف روسی قویاً حمایت خودش رو از برجام و لزوم استمرار برجام اعلام کرد. سیاست خودش رو گفت که حمایت قوی از برجام و اجرای برجام هست و گفتن که این موضع خودشون رو به اطلاع همه طرف‌های 5+1 به خصوص طرف آمریکا و دولت جدید آمریکا رسوندن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها از توافق هسته‌ای ایران انتقاد کرده و در آخرین اظهارات خود نیز آن را توافقی بسیار بد خوانده است.
خبرها را از جمشید زند شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر را هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. شماری از مقام‌های امنیتی و دفاعی آمریکا به کاخ سفید هشدار دادند که گذاشتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی می‌تونه نیروهای آمریکایی رو در خاورمیانه به خطر بیاندازد. دولت آمریکا هم در حال بررسی این موضوع هست که سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان‌های تروریستی بگذاره یا خیر. گفتگویی خواهید شنید با یک تحلیلگر در این باره. حدود 3 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، هنوز رقبای این میدان مشخص نشدند، در حالی که هم حسن روحانی و هم اصولگرایان با چالش‌های متفاوتی برای حضور در صحنه انتخابات روبرو هستند. نگاهی خواهیم داشت به این چالش‌ها.
بزرگترین چالش روحانی عملکرد خودشه، عملکردی که تقریبا اون اقشاری که بهش رأی دادن و راضی نکرد.
کاخ سفید اعلام کرده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهوری چین از توسعه روابط دو کشور استقبال کرده است. جزئیات بیشتر در این باره. از 1,300,000 معلول که در ایران زندگی می‌کنند، تنها 340,000 نفر مستمری ماهانه می‌گیرند، آن هم تا سقف 100,000 تومان. گزارشی در این خصوص و البته پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. تعدادی از مقام‌های امنیتی و دفاعی ایالات متحده به کاخ سفید هشدار دادند که قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی می‌تونه نیروهای آمریکایی در عراق و خاورمیانه رو به خطر بندازه و مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش رو تحت تأثیر قرار بده. دولت دونالد ترامپ در حال بررسی این موضوع هست که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست سازمان‌های خارجی تروریستی قرار بدهد یا خیر. همکارم فرین آسمی در گفتگو با شاشنگ جوشی، پژوهشگر مطالعات نظامی در مؤسسه رویال یونایتد سرویسز بریتانیا، ابتدا از او پرسیده است که چقدر احتمال داره سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بگیره. شاشنگ جوشی در لندن:
فکر میکنم این امکان کاملا وجود داره. دولت ترامپ از هر فرصتی استفاده میکنه. قبل از این هم آمریکا افرادی از سپاه پاسداران رو در فهرست تحریم ها قرار داده. به نظر میرسه که آمریکا میخواد ایران رو به خاطر آزمایش موشکی تنبیه کنه و دنبال راههایی میگرده که نفوذ تهران رو در خاورمیانه کم کنه. قرار دادن سپاه در فهرست سازمان های تروریستی یک راه برای رسیدن به این هدفه و فکر میکنم که از نظر آمریکا هزینه کمی داره و به راحتی انجام میشه و نیازی به اقدام کنگره نداره و کاخ سفید به تنهایی میتونه اون رو انجام بده. من فکر میکنم احتمال این کار زیاد باشه.
روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که تعدادی از مقام‌های امنیتی و دفاعی آمریکا به کاخ سفید هشدار دادن که این کار نیروهای آمریکایی در عراق و همچنین ثبات خاورمیانه رو به خطر میندازه و بر مبارزه با داعش تأثیر منفی میذاره. نظر شما در این باره چیه؟
I think that those warnings are sensible because
فکر می کنم این اخطارها معقوله، چون همه می دونیم که 5,000 آمریکایی در عراق هستند و بعد از اشغال عراق توسط آمریکا در حدود 14 سال پیش ایران تونسته از شبه نظامیان عراقی حمایت کنه و به اونها بمب‌های دستساز داده و اونها هم تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی و بریتانیایی رو با این بمب‌ها کشتن. بنابراین ریسک کشته شدن یا در خطر قرار گرفتن نیروهای آمریکایی در عراق بالاست و من فکر میکنم ایران در صورتی که سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی قرار بگیره، فشار روی سربازان آمریکایی رو پاسخی مشروع میدونه. همچنین فکر میکنم که قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی بر جنبه‌های دیگری هم فشار وارد میکنه، مثل اینکه اگر آمریکا بخواد با روسیه روابط نزدیکتری داشته باشه، این مسئله کار رو سخت میکنه. در نهایت قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی بر توافق هسته‌ای تأثیر میگذاره. تحریم ها بر سپاه باعث شده بعضی از سرمایه گذاران خارجی از سرمایه گذاری در ایران منصرف بشن، چون سپاه در بسیاری از پروژه های اقتصادی ذینفعه. ایران ممکنه این تصمیم آمریکا رو به عنوان اقدامی علیه توافق هسته‌ای و تعهدات آمریکا بدونه و فکر میکنم کاخ سفید باید این تصمیم رو خیلی محتاطانه و با دقت بررسی کنه.
یک مقام سابق امنیت ملی آمریکا که اسمش فاش نشده به واشنگتن پست گفته که دولت باراک اوباما هم قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی رو بررسی کرده بود، اما به این نتیجه رسیده بوده که به گفته این روزنامه این کار فایده ای نداره. با توجه به مسائلی که شما برشمردید و همچنین با توجه به قدرت اقتصادی سپاه و تأثیر احتمالی این تصمیم بر قراردادهای اقتصادی، آیا فکر میکنید که دولت دونالد ترامپ برخلاف دولت باراک اوباما این اقدام رو عملی کنه؟
I think that there are many risks and a lot of people in the administration understand those risks, particularly people like James.
فکر می‌کنم ریسک زیادی در این زمینه وجود داره و تعدادی از مقام‌های آمریکایی این خطرات رو متوجه میشن، به ویژه کسی مثل جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، که مسئولیت تام نیروهای آمریکایی رو در عراق بر عهده داره. خیلی‌های دیگر هم با پیامدهای قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی آشنا هستند. ژنرال ماتیس از زمانی که رئیس ستاد مرکزی نیروهای آمریکا در دولت باراک اوباما بود با ایران آشنایی داره. فکر میکنم که بعضی از مقام‌های آمریکایی ریسک این کار رو میفهمند، اما دولت ترامپ قصد داره ریسک بیشتری بکنه و فشار بیشتری رو نسبت به دولت اوباما بر ایران وارد کنه. فکر میکنم در حال حاضر امکان قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی خیلی بیشتر از دولت اوباماست و فکر میکنم کسانی مثل خود دونالد ترامپ، مایکل فلین، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا و همچنین رئیس سازمان CIA و افرادی مثل اونها میخوان راهی پیدا کنن که فشار بر ایران رو افزایش بدن.
نظرات شاشنگ جوشی، پژوهشگر مطالعات نظامی در لندن را میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
کمی بیش از 3 ماه به 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مونده و هنوز رقبای اصلی و جدی حسن روحانی در انتخابات آینده مشخص نشده اند. اما هم حسن روحانی و هم اصولگرایان برای حضور جدی در انتخابات با چالش‌های متفاوتی روبرو هستند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
وزیر بهداشت دولت 11 خبر داد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده حضور پیدا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن قاضی‌زاده هاشمی ابراز امیدواری کرده که آقای روحانی با آرای بالاتر از دوره گذشته مورد اعتماد مجدد مردم قرار گیرد. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
بزرگترین چالش آقای روحانی عملکرد خودشه. عملکردی که تقریبا اون اقشاری که بهش رأی دادن و راضی نکرد. ولی چالش آقای روحانی تقریبا خونسا کردن یه مقدار حملات راست افراطیه که به نظر من اینم بعد از دیدار با آقای خامنه‌ای اعلام حضورش قطعی کرده و آقای روحانی هم بخاطر که عملگرا هست سعی می‌کنه یه مقدار این فشارها رو کاهش بده. شاید فشارهای جهانی اومدن ترامپ هم کمک کنه که آقای خامنه‌ای این بار به طرف دو قطبی شدن نره. اصرار راستای افراطی که با آقای خامنه‌ای ارگانشان نزدیکه الان یه مقدار آرامش تا حمله، یک نوع حمله حساب شده است. به خاطر بزرگترین چالش آقای روحانی امیدوار کردن و امید دادن به همین اقشار جامعه مدنی ایران که میان رأی میدن. این اقشار هم به علت زیاد بین انتخاب بین بد و بدتر خلاصه ناچارن با آقای روحانی رأی بدن.
محمد رضا تابش، نماینده اصلاح طلب مجلس، یکشنبه گذشته به خبرگزاری ایلنا گفته بود جنگ روانی شدید علیه حسن روحانی با هدف نامزد نشدن او در انتخابات آینده انجام می شود و ممکن است آقای روحانی انصراف دهد. در مقابل محمد رضا باهنر از چهره‌های شاخص اصولگرا هم گفته به نظر او رأی آقای روحانی ریزش کرده و امید اصلاح طلبان در حال حاضر این است که رقیبشان چهره درشتی ندارد تا به رقابت با روحانی بپردازد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در برلین:
اصولگرایان هنوز به برنامه منسجم و واحدی درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده نرسیدند و برخی از چهره‌های شاخص این گروه مانند آقای باهنر اعلام کردند که نامزد نمیشن. شاید به این دلیل که معمولاً انتخابات ریاست جمهوری در ایران 2 دوره‌ای هست و هر فردی که با اون رقابت بکنه معمولاً برای ریزش آرای ممکن وارد انتخابات بشه. برخی از چهره‌های اصولگرا مانند سعید جلیلی نامزدی خودشون رو تکذیب نکردند و در روزهای سفرهای انتخاباتی مهرداد بزفاش هم خبرساز شده. از محمد باقر قالیباف شهردار تهران هم به عنوان یک نامزد بالقوه نام برده می شد که حادثه پلاسکو طبیعتاً بر روی رأی ایشون تأثیر زیادی گذاشته و ممکنه نامزدی ایشون در انتخابات را منتفی کرده باشه.
در بین احزاب سیاسی اصولگرا تاکنون حزب مؤتلفی اسلامی مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان کاندیدای این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آینده معرفی کردند. با وجود این هنوز رقبای جدی حسن روحانی مشخص نشدند، اما وبسایت خبر آنلاین درباره احتمال نامزدی مجدد سعید جلیلی او را شبیه‌ترین فرد به محمود احمدی نژاد می‌داند و می‌نویسد این روزهای آقای جلیلی به سفر و سخنرانی می‌گذرد، بی‌تعارف‌تر از قبل از دولت انتقاد می‌کند و درباره انتخابات پیش رو حرف می‌زند. بخشی از صدای سعید جلیلی که عموماً فایل‌های صحبت‌های او در صفحه تلگرامش همراه با موزیک منتشر می‌شود و حاوی انتقادات تند علیه دولت حسن روحانی است.
اینکه میگفتن نه حالا آقا این کارا رو نباید کرد، بعد امتیازاتی رو داد، حالا همین برد برده، حالا کم کوتاه میان. خب حالا اینا شد چی شد؟ بتون ریختی در راکتور عراق که 87% کار همین دانشمندان و جوانان ما بود. 10,000 کیلو مواد رو خارج کردی که در 10 سال تولید شده، 19,000 سانتیفیوژ رو کردی 5,000 سانتیفیوژ. نتیجهش چی شد؟ اینکه 99% دوره علی شما رای دادن. کدوم تحریم برداشته شد؟ قرار نبود که نفت از چاه در بیاد در حصر چاله بانک ها قرار بگیره و نتونه از پولش استفاده کنه. ای خودم یه آقای برنامه نمی کنم که ما امروز نمی توانیم حتی یک بانک بزرگ حاضر نشده از با ما کار کنه.
نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفی اسلامی چند قبل گفته بود اگر نیروهای به تعبیر او انقلاب در انتخابات 96 با یک نامزد وارد میدان شوند احتمال پیروزیشان بالاست، اما به تعبیر او اگر با دو کاندیدا به عرصه انتخابات ورود پیدا کنند احتمال شکستشان بالاست. تغییر رحمانی فعال سیاسی در پاریس:
به طور کلی اصولگراها فقط اونها راشکن باشن، به طور چهره مشخصی برای ورود ندارن که بدون مقابل روحانی وایسته. دوم اینکه پولی هم نیست تا بشه با یه شورای پوپولیستی مردم همراه کرد. جلیلی نشان داد احمدی نژاد نیست، به عبارتی جلیلی اصولگراتر و بسته‌تر از احمدی نژاده و اون تاکتیکای احمدی نژاد هم در حقیقت نمیخواد یا بلد نیست انجام بده. طیف مؤتلف هم راست سنتی در ایران عملا با سیاست‌های غلط آقای بادامچیان اصلا نابود شده. اینا هنوز در گفتمان 40 سال پیشن، حرف از التقاط میزنن. آقای خامنه‌ای به مرحله نفوذ رسیده. یعنی به طور کلی راست سنتی به تعبیری توان مثلا در صحنه اومدن به عنوان یه چهره شاخص نداره، دسته که ای کاش داشت ولی نداره. راست افراطی هم اختلاف نشان وجود داره و این اختلاف باعث میشود نتوانن چهره مقبولی بیارن. ما اینو الان در حال حاضر در راست نمیبینیم.
بخشی از اصولگرایان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده با تبلیغات بسیار جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی را تشکیل دادند. هنوز معلوم نیست قرار است این تشکل جدید چه نقشی را در بین اصولگرایان برای انتخابات آینده ایفا کند. 12 انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 اردیبهشت ماه سال 96 برگزار می شود.
گزارش بوده از وحید پوراستاد. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شبانگاهی رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
درسته مردم انقلاب کردن، اون اولای انقلاب شروع شوق بود، ولی الان بعد 37 سال وقتی پرونده جمهوری اسلامی رو نگاه بکنیم میبینیم پرونده فساد، بیکاری، تورم، اینا داره بیداد میکنه.
عزیزی پیام گذاشته بودند که کسانی که در راه پیمایی 22 بهمن شرکت میکنند تأییدی بر قتل و غارت و بی‌انصافی این رژیم گذاشتند. عزیزم مگر غیر از این است؟ مگر ما ملت سهیم نیستیم در آنچه که دارد اتفاق میفتد؟ همه خود را به خواب زده ایم. اگر بخواهیم خود را واقعا بیگناه بدانیم بی‌انصافی کردیم. ما گناهکاریم و باید بکشیم.
تشکری از آقای ترامپ به خاطر این دستوری که برای لغو ویزاها و مهاجرین ایرانی و 6 کشور دیگه دادن. ما ایرانی ها یاد بگیریم طلب اون از داخل خودمون حل کنیم. امریکا رئیس جمهور منتخبش یه قولی داده بود توی تبلیغات انتخابش، به قولش عمل کرد. ما ایرانی ها یاد گرفتیم که رؤسای جمهورمون قول میدن، بعد که انتخاب میشن فراموش میکنن، ما هم فراموش میکنیم.
آقای خامنه ای، آقای اوباما تحریم ها رو یک بار وضع نکرد. این شما و رئیس جمهور منفورتان بودید که همین تحریم ها رو موهبتی الهی و کاغذپاره دونستید. آقای اوباما بود که چندین بار جلوی حملات نظامی اسرائیل به ایران رو گرفت. گرچه شما برای کتمان بی‌لیاقتی‌هاتون در امور کشورداری بدتون نمیاد که اسرائیل بهتون حمله بکنه و در این زمینه هر چه دستتون برآمده کردین.
آقای سید علی خامنه‌ای، از کدام پیروزی و 22 بهمن سخن میگویید؟ همکنون دزدی‌های کلان و تمام جنایتکاری‌هایتان برای ملت رو شده است. بروید از ارازل و باش، سپاه و بسیج، قاری قرآن، سعید توسی که آبروی کشور من را برده اید و زحمات 38 ساله تان را برباد داده اید سخن بگویید.
ساعت 22:20 است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. کاخ سفید اعلام کرده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهوری چین از همکاری برای توسعه روابط با پکن استقبال کرده. دونالد ترامپ هنوز مستقیماً البته با رئیس جمهور چین تماس نگرفته. وزارت خارجه چین هنوز واکنشی به این نامه نشان نداده. جزئیات بیشتر رو از رویا ملکی بشنوید.
رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به همتای چینی خود از توسعه روابط ساختاری میان واشنگتن و پکن استقبال کرد. وزارت خارجه چین هنوز پاسخی به این نامه نداده است. دونالد ترامپ از زمان پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در چند مورد از سیاست‌های اقتصادی چین و آنچه همکاری نکردن پکن در حل مسئله کره شمالی می‌داند انتقاد کرده است. مقام‌های چین نیز در مواردی از گفته‌های دونالد ترامپ به طور مشخص در مورد مکالمه تلفنی او با رئیس جمهوری تایوان انتقاد کردند. دونالد ترامپ هنوز مستقیماً با رئیس جمهوری چین تماس نگرفته است. رئیس جمهوری آمریکا در این نامه آغاز سال نو چینی که از 28 ژانویه آغاز شده را به همتای خود تبریک گفته و برای مردم چین آرزوی برکت کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌ها و منابع خود می‌گوید پس از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ با نخست وزیر استرالیا که ظاهراً کمتر از زمان برنامه‌ریزی شده طول کشیده و با انتقادهای شدید رئیس جمهوری آمریکا همراه شده، پکن در حال سنجش زمان و نحوه برقراری تماس تلفنی با دونالد ترامپ است. این منابع گفتند چین مایل نیست گزارش مشابهی از گفتگوی تلفنی احتمالی دونالد ترامپ با رئیس جمهوری این کشور منتشر شود. به گفته آنها این موضوع می تواند بازتاب فرهنگی به مراتب بدتری در کشور چین داشته باشد، چرا که مردم چین اهمیت بسیار زیادی به حفظ آبرو می دهند. گرچه این اولین نامه دونالد ترامپ به رئیس جمهوری چین است، اما مقام‌های ارشد سیاسی دو کشور در این مدت تماس‌هایی با یکدیگر داشتند.
و گزارش دیگر، از 1,300,000 معلولی که در ایران زندگی میکنند تنها 340,000 نفرشون مستمری ماهانه میگیرند و به گفته یک مقام دولتی این مستمری ماهانه هم رقمی بین 50,000 تومان تا سقف 100,000 تومانه. فرهنگ قمیمی گزارشی در این باره.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی ایران میگوید از 1,300,000 معلول کشور تنها 340,000 نفر آنها مستمری ماهانه دریافت میکنند که مبلغ آن نیز رقمی بین 50,000 تا 100,000 تومان است. به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری ایرنا، حسین نحوی نژاد این اظهارات را در آیین بهره برداری از مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی معلولان جسمی و حرکتی آزادشهر در شرق استان گلستان بیان کرده است. به گفته وی این 340,000 نفر مستمری بگیر بین 530,000 تا 1,000,000 ریال دریافت می کنند. نحوی نژاد شرایط معلولان ایران از نظر دریافت مستمری را نامناسب دانسته و افسوده 150,000 معلول دیگر نیز در نوبت تحت پوشش قرار گرفتن هستند. آنطور که معاون توانبخشی سازمان بهزیستی اعلام کرده، تنها 10% از نیازهای معلولان در بودجه سازمان بهزیستی که 152 وظیفه دارد گنجانده می شود. نحوی نژاد همچنین اضافه کرده که سازمان بهزیستی به ازای نگهداری از هر معلول در مراکز توانبخشی ماهانه 3,000,000 ریال و به مراکز توانبخشی شبانه روزی نیز 6,000,000 ریال پرداخت می کند. وی همچنین گفته که قرار است در برنامه ششم توسعه با هماهنگی دولت و مجلس از محل حذف یارانه افراد پردرآمد مستمری معلولان تا 3 برابر افزایش یابد. معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با بیان اینکه سالانه 25 تا 30 هزار نوزاد معلول در کشور به دنیا می آید افزوده که استان گلستان به دلیل ازدواج‌های فامیلی بیشترین تعداد نوزادان معلول را دارد. پیشتر نیز انوشیروان محسنی بندپی رئیس بهزیستی اعلام کرده بود که به دلیل اجباری نبودن آزمایش‌های ژنتیک در کشور سالانه 25 تا 30 هزار نوزاد معلول در ایران به دنیا می‌آید. مسعود حبیبی رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ایران هم گفته در اثر تصادفات جاده‌ها روزانه 100 نفر به تعداد معلولان در سراسر کشور اضافه می‌شود. در ایران نه تنها معلولان از شرایط اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند و از سوی سازمان‌های مربوطه مورد حمایت جدی قرار نمی‌گیرند، بلکه برای تردد در سطح شهرها نیز به علت نامناسب بودن گذرگاه‌ها و دشواری استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی با مشکل روبرو هستند.
و در پایان این مجله شبانگاهی همراه با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر می رویم. من تا مجله نیمه شب با شما خداحافظی می کنم با آرزوی اوقات خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهیشون.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در بهمن ماه سال 1390 دیوار نویسی و شعار نویسی های گسترده‌ای در روستای دیل شهرستان گشتاران اتفاق افتاد. شعارها انتقادهایی سیاسی و اجتماعی را در بر می گرفت. دور دوم شعار نویسی ها در روستای دیل همزمان با حضور آیت الله شرف الدین ملک حسینی نماینده استان کهگیلویه و بوی رحمت در مجلس خبرگان رقم خورد. شعار نویسی و دیوار نویسی ها کم و بیش در این روستا ادامه یافت. تا اینکه در دی ماه سال 92 عباس محمد صادق پور یکی از اهالی این روستا همراه با مقادیری اطلاعیه بازداشت شد و در پی بازداشت او 7 تن دیگر از اهالی این روستا نیز بازداشت شدند. این 8 تن عمدتاً دارای تحصیلات عالی دانشگاهی بودند و برخی از آنان در ادارات دولتی استان مشغول به فعالیت بودند. آنان و از جمله عباس محمد صادق پور فعالیت‌های سیاسی و مدنی خود را در قالب انتشار شبنامه و شعار نویسی سامان داده بودند. بخش عمده‌ای از مطالب منتشر شده این افراد در پیوند با اتفاقات و اعتراضات سال 88 و در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال بود. بازداشت شدگان و از جمله آنها عباس محمد صادق پور پس از پایان دوره بازجویی با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شدند. پرونده اتهاماتی آقای صادق پور مرتبط با اتهامات غیر سیاسیش همچون نگاهداری تجهیزات ماهواره و توهین به ماموران در یک شعبه از شعب دادگاه عمومی استان بررسی شد و او به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم برای این فعال سیاسی و مدنی در تیر ماه سال 94 به اجرا درآمد. پرونده دیگر عباس محمد صادق پور و دیگر هم پرونده‌ای‌هایش با عناوین اتهاماتی تبلیغ علیه نظام از طریق تدوین و انتشار شبنامه و همچنین توهین به رهبری در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گشتاران بررسی شد. در نهایت عباس محمد صادق پور و 5 تن دیگر از همپرونده‌ای‌های او در آن دادگاه به تحمل 3 سال حبس تعزیری و همچنین منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی محکوم شدند. یک سال از این حبس صادره به مدت 2 سال تعلیق شده و ایام بازداشت قبلی برای این فعال سیاسی و مدنی در این محکومیت لحاظ خواهد شد. عباس محمد صادق پور که دانش آموخته حقوق و دانشجوی دکترای این رشته است، در بهمن ماه سال 95 برای اجرای حکم صادره به زندان شهر گشتاران فرا خوانده شد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda